أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدين السعين بحراق خير ناصر بمؤين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آل عباد الله واللعن على أعدائهم أعداء الله. قبل شروع صحبت ميلاد رسول اکرم منجی عالم بشریت حضرت محمد بن عبدالله الله و آله و سلم و امام صادق رهبر شیعیان جهان و بزرگ بنیانگذار دانشگاه بزرگ شیعه و نشر دهنده افکار نورانی تشیع را که ایستاد مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواح و نالسرال مقدم ارتدا و به تمام جویندگان راه حق و حقیقت تبریک عرض می کنم و با توجه این که در این موقعیت فعلی ما بیش از هر زمانی مسلمین نیاز به وحدت کلمه، وحدت نظر، وحدت سکوت داریم. ما و تلاش می کند در میان مسلمین افرقه ایجاد کنه و مسلمان ها را به جان هم بنداخه و ثروتهای کشورهای اسلامی را به یغما ببرد. ولذا آنچه که امروز ضرورت اقتضا می کند ما آنچه که امکان پذیر هست از نظر وحدت یا تکیه کردن بر مشترکات، ما همه فرق اسلامی شیعه و سنی یک خدای را می پرستیم که سوی یک قبله نماز می خوانیم و صدها و هزاران موافق الاشتراک ما داریم که تعبیر مرحوم شرح الدین ما به اشتراک ما فرق اسلامی یا شیعه و سنی چندین برابر ما به اشتراک ما هست و از آنکه که موجود می شود تفرقه ها بیشتر شود، رنجش ها بیشتر شود، اجتناب کنید و بعضی از جلساتی که تشکیل می شه مثلا در این ایام ربیع که در این جلسات کهانت و سفارت ها و استراحه که به تعدیدی جزاران مراضی بزرگوار ما همین دیروز در محضرشون بودیم، چون می خواستم استراحه در کفار حربی هم حرامه. افترا بستن بر یک کفار هم از نظر شرعی توضیحی ندارد، یا پشت دادن، سفارت کردن، اینها هیچ گونه محمل شرعی نداره. اتفاقا ما یکی از مصیبت هایی که ما داریم، بعضی از عزیزان هملباسی های ما، بعضی از منبری های ما یا اینها توجه ندارن، غفلت دارن، یا جاهل هستن، یا خاصه و ناخاصه دارن کمک به دشمنان اسلام می کنن، بعضی از مطالبی رو مطرح می کنن بالای منبرها و این موجب می شود که طرف مقابل هم جبهه بگیرد. اونها هم این چنین ناسزاها و افتراها به مکتب نورانی تشیع و علمای بزرگ شیعه داشته باشند. و در روایت ما داریم که امام صادق می فرماید که این مخالفین رو ناسزا نگویید، اگر شما اونها رو ناسزا گفتید اونها هم به ما ناسزا خواهند گفت. بعد حضرت اون آیه شریفه را قرائت می کند که بتان کفار رو فحش ندهید، فلا تسبون فانهم یسبوا الله بغیر حقین. ولذا ما با ترتیب به آنچه در جلسه قبل هم اشاره شد، یکی از عزیزان منبری ما در اصفهان منبری رفته به در اونجا یک سری مطالبی که تقیید نیست به تعدیدی که دادان مراضی بزرگوار این طور جلسات علنی که کهانت میشه و پشت داده میشه، جسارت میشه و این موجب تفرقه میان مسلمین یا موجب به خطر انداختن حیثیت برادران شیعی ما در ایران و یا در سایر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی میشه قطعا مورد رضایت ائمه علیهم السلام نیست. ولی برادر عزیز منکر اسلام منبر رفت مطالبی گفته و در عکس العمل به این صحبت ها یکی از برادران روحانی اهل سنت در زاهدان مطالبی گفته که ما در ضمن محکوم کردن اهانت ها و فسادت ها از هر دو نفر نسبت به مطالبی که ایشون گفته و مدعی شده شیعه برای این حرف ها مدرکی ندارد یا مطالبی به دروغ به علمای شیعه بسته، اینها رو ما در این جلسه در این جلسه بارتفای شما عزیزان در حوزه نگه قم و مدرسه فیضیه که بزرگ پایگاه فرهنگ شیعه در جهان هست مقداری صحبت داریم. ابتدا من مطالبی که برادر روحانی کنی من مطرح کرده این رو من باز می کنم عزیزان بشنوند و بعد تحلیلی داریم نسبت به صحبت های ایشون. خلاصه صحبت هاییشون در چند جمله میشه خلاصه کرد. یکی این که میگید شما به ما افترا میبندید که ما میگیم بعد از نماز سه بار شما دستتون رو بلند میکنید و میگید خان الامین خان الامین، در رئی الامین خیانت کرد و بنا بود زهری را که رسول گرامی برساند به امیر المؤمنین علی بن ابی طالب داد. این افترا ما به شما شیعیان نیست، بلکه این فتنه نسلای جزائری با اون تعبیری که خودشون داره فتنه نسلای ملعون با تعبیرات زننده دیگر. ایشون در انوار نعمانیه صفحه 237 این مطلب را آورده که جبرئیل وحی را مأمور بود به علی برساند، اشتباه کرد به پیغمبر رساند. ما در اینجا این برادر عزیز و کلگی کسانی که در طول این 14 قرن این افترا را به شیعه بزدن مثل ابن حضر اندلسی مثل ابن تیمیه در جلد اول منهاج السنه صفحه 23 و 24 عرض می کنیم تاکنون ما هیچ شیعه ای را در تاریخ نیافتیم و ندیدیم معتقد باشد که جبرئیل امین مقدس بود وحی را به امیر المؤمنین برساند. عبارتی که ایشون از انوار نعمانیه نقل میکنند صفحه 237 که نشانگر این است که ناقضا کتاب را ندیده، چون انوار نعمانیه سه جلده و اشاره میکرد جلد فلان صفحه فلان. ما برای مزید اطلاع ایشون عرض میکنیم این عبارت رو مرحوم سید نعمت الله جزائری در جلد دوم انوار نعمانیه همون صفحه که ایشون اشاره کرده صفحه 237 مطرح میکنه در ضمن بحث فرق باطله چیزی فرقه خطابیه رو مطرح میکنه، فرقه قرابیه رو مطرح میکنه، لیکن بله یکی از فرقه های باطل و ضاله شیعه که خود را به تشیع بستن و حتی مسلمان نیستن اینها قرابیه هستند و اینها معتقدند جبرئیل مکلف بود وحی را به علی برساند پشت رسول گرامی. این رو سبیه نسلالله جزائری به عنوان نقل یک قضیه تاریخی از یک فرقه فاسد و ظالمه مطرح می کنه. این عبارت رو در الفاظ دینن سند فحصادی شافعی از علمای قرن پنجم در کتاب الفاظ بین الفرق در صفحه 237 مطرح کرده. اگر برای یک معلق یک رأیی رو نقل کند، یک رأی از یک فرقه باطل نشانه التزام معلق به اون باشد، قرآن شهرستانی معلق الملل و النهر به تمام فرق اسلامی هزاران فرقه را مطرح کرده، این ایشون باید ملتزم به همه اینها بوده. یا علی طاهر بغدادی شافعی در الفرق بین الفرق صدها فرق رو بحث کرده. ولی ما این برخورد را برخورد درست و با الزام و جوان مردانه نمیبینیم. نکته دومی که برادرمون در اینجا مطرح کرده، میگه شما شیعیان به دروغ به پیغمبر اکرم افتراب هستید که پیغمبر فرمود یا علی محبت تو نشانه حلالزادگی و دشمنی با تو و بغض تو نشانه حرامزادگی. این رو شما شیعیان به افترا از پیغمبر نقل میکنید، همچه چیزی ما نداریم. در اینجا من باید این برادر عزیزمون عرض کنم که کتابهای متعددی در این زمینه نوشته شده و مثل جذری در اصل المطالب اگر اشتباه نکنم صفحه 17 ایشون مدعی هست که ما فرزندان خودمون رو امتحان میکردیم با محبت و عداوت علی که آیا از نسل ما هستن یا حرامزاده هستن. اگر در دل فرزندانمون احساس میکردیم که محبت علی هست، میفهمیدیم که این حرامزاده هست و از نسل ما هست. اگر میدیدیم که این محبت علی را ندارد یا دشمنی با امیر مؤمنان رو دارد، احساس میکردیم که این از نسل ما نیست. مبتدین طبری در ریاض النظر دارد و مرحوم علامه امین در ارغدی تمام این موارد رو مطرح کرده. نقطه سوم که از ایرباس این قضیه برای کوباندن فرهنگ شیعه و شیعیان مطرح بود، ایشون میگه شماها مخالف علی هستید و دشمن علی هستید و پیرو به علی نیستید، چون علی علیه السلام در طول اون 25 سال حکومت ابوبکر، عمر و عثمان با اونها انصاری میکرد، با اونها رقیب بود، دوست بودن با هم دیگر، با صلح صفا زندگی میکردن، هیچ گونه اعتراضی امیرالمؤمنین این قضیه نداشت و نشانه صلح صفا امیرالمؤمنین با خلفا این هست که علی دختر خود ام کلثوم را به عمر داد. اگر واقعا عداوت حاکم بود همان گونه که شما شیعیان مدعی هستید، این مصاحرت قطعا انجام نمیگیره. خب این بحثی که تا امروز در مورد دانشگاه از این مطالب مطرح شده، خیلی از جوانها یا حضوری یا تلفنی سؤال میکنن و یکی از وسیله کوباندن شیعه به صورت یک کماق این مثال در دست وهابیه قرار گرفته، قضیه تزویج ام کلثوم دختر امیرالمؤمنین به عمر بن الخطاب. در اینجا من خیلی خلاصه و فسرده عرض کنم، ما یک دفعه این قضیه را از دیدگاه منابع شیعی میخوام بررسی کنیم و یک دفعه از دیدگاه منابع اهل سنت. خب ما بعضی از روایاتی در این رابطه هست، اینها به هیچ وجه قابل تصدیق نیست، مثل قضیه آمدن دختر جنی و به صورت ام کلثوم در آمدن، اینها رو اصلا ما شایسته فرهنگ شیعه نمیدانیم. در بعضی از کتابان به صورت یک مرسل و یک قضیه داستانی مطرح شده، نه سندی دارد و نه اعتباری دارد. اما آنچه که ما میتوانیم به عنوان یک سند صحیح از منظر فرهنگ شیعه مورد مطالعه قرار بدیم، روایاتی است که مرحوم سلیمی در کافی جلد پنجم صفحه 346 مطرح کرده که میگه آقای عمر بن خطاب آمد نزد علی علیه السلام برای خواستگاری دخترش ام کلثوم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام عذر خواست، دختر من کوچیک هست. عمر برگشت خیلی ناراحت و عصبانی و در راه عباس عموی امیرالمؤمنین عموی پیغمبر رو ملاقات کرد. گفت عباس من کنه مالی علی بعضون اگر من عیبی دارم؟ عباس و قضیه چیه؟ خود من رفتم برای خواستگاری برادرزادت ام کلثوم دختر علی و علی منو رد کرد. اما بلا لأعمل لزمزم ولا قدع لکم مکرمتم الا قدمتها. من هر گونه تزینتی که برای شما بنی هاشم داشتم از دین میبرم، نابود میکنم. و لأقیمن علیه شاهدین، دو نفر شاهد درست میکنم و انله سرق علی دزدی کرده، سرقت کرده. و لأقتلن یمینه، من دست علی را قطع میکنم اگر بخواد دختر به من نده. بعد عباس پیش امیرالمؤمنان آمد و قضیه را گفت و ثابت کرد که قضیه جدی هست. امیرالمؤمنین مضطر و در اضطراب قرار گرفت. خودش نسبت به قضیه تضییع ام کلثوم اقدام نکرد و جعل امرها الی، قضیه تضییع را به عهده آقای عباس قرار داد. و نجام از مرحوم شیخ مفید که سؤال می کنن نظر شما در رابطه با تضییع ام کلثوم به عمر چی هست؟ ایشون ابتدا همین قضیه رو مطرح می کنه که امیرالمؤمنین مضطر بود، اضطرار خیلی از محظورات رو برای انسان مباح می کنه. وقتی انسان در اضطرار قرار می گیره خیلی از محرمات در حال اضطرار برای انسان ندن ها الان بعضی از موارد ارتکاب حرام به صورت یک واجب در میان. و بعد جواب میده مرحوم شیخ مفید ان المنافع على ظاهر الاسلام دون حوائج ایمان. ما معتقدیم که دختر دادن و دختر گرفتن بر شهادت بر وحدانیت و رسالت مبتنی هست. شیعه بودن در تزویج شرط نیست. ما به دنیا هم دختر میگیم و هم دختر میگیریم. دختر دادن یک دنیا یا از یک غیر شیعی و غیر مؤمن و مسلمان ظاهری انجام دادن، این نه دلیل بر فضیلت هست نه دلیل بر تقدی هست. صدقا ما در روایات شیعه این هست، روایات صحیح دیگری هم داریم. امام میفرماید که ذالک فرض مستثنا، این یک ناموسی بود که از ما به زور به دست گرفتن. این جواب شیعی. اما از منظر اهل سنت این قضیه اصلا در کتب صحاح اونها نیامده، صحیح بخاری، صحیح مسلم، فلان ترمذی و دیگر جاها. اول کسی که این قضیه را مطرح کرده مثلا در طبقات بعد از او ابن حجر در اصابه آورده، صحابی و دیگر بزرگان اهل سنت این قضیه رو مطرح کردن. و در اونجا هم چند مسئله مورد توجه همین قضیه تحقیق که در منابع شیعی آمده در منابع اهل سنت هم به این قضیه اشاره شده که خود طبقات ابن سعد در جلد هشتم صفحه 464 این مسائل رو مطرح کرده. در ذخایر العقبا قدسین طبری جلد صفحه 168 مطرح کرده که وقتی امیرالمؤمنین عذر خواست که دختر من کوچک هست و هنوز در اون حقی نیست که بخوام او را شوهر بدم، خود آقای عمر بن خطاب اعتراض کرد با لا بلا ما ظالمی، این عذری که یا علی میاره این عذر پذیرفته نیست، ولیکن عرب هم نمی بهانه بیاری دختر به من ندی. یا در ذریه طاهر مال دولابی از علمای اهل سنت هست در صفحه 158 ذخایر العقبا صفحه 170 هیثمی در مجمع الزوائد جلد 4 صفحه 272 طبرانی در معجم الکبیر جلد 3 صفحه 45 به وقتی عقیل میاد اعتراض میکنه به امیر المؤمنین یا علی چرا هم سفاری کردی تو؟ چرا دختر به عمر بن الخطاب دادی؟ امیر المؤمنان فرمود قال علی علیه السلام ولیکن جرت عمر اخرجت را ما ترا. این شلاق عمر بود که مرا وادار کرد هم این قضیه بدم. این یک دوم در منابع اهل سنت یک نکاتی مطرح کردن که شایسته یک گوینده لا اله الا الله نیست، حاصل از دست که انسان این رو نسبت دهد به اصطلاح به خلیفه رسول الله که خود را امیر المؤمنین معرفی کرده. مثلا ابن حجر عسقلانی که تقریبا عمش با وهابیتن هست و معاصر آقای ابن تیمیه بنیانگذار مکتب وهابیت هم بوده، ایشون در کتاب الاصابه فی تمجید الصحابه جلد هشتم صفحه 465 میگه وقتی این قضیه امیرالمؤمنین مجبور شد یه پارسه داد دست ام کلثوم رفت پیش عمر بن الخطاب و ارسل بها الیه و کشف عن ساقها و قالت نه لولا انک امیر المؤمنین لسمت عینه. آقای عمر بن الخطاب گرفت از ساق ام کلثوم دختر علی دست زد، ام کلثوم عصبانی شد، گفت اگر نه این خود که تو خلیفه مسلمین هستی من با این مشتم کشمات در می آوردم. این نه علامه مسیحی نه کرده نه طلیعی نه شیخ دوسی. ابن حجر عسقلانی سنی هم مکتب با مکتب ابن تیمیه و جالب تر از این ابن عبدالبر صاحب کتاب اهل الشیعه در کتاب های معتبر رجالی اهل سنت هست جلد چهارم صفحه 1954 مفصل از این کتاب و همچنین ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 19 صفحه 473 ابن عظیم جزری در کتاب اصل رقابه فی معرفت الصحابه جلد 50 صفحه 614 زهبی باز معاصره ابن تیمیه هست و مکاتباتی بین زهبی و ابن تیمیه بود در سیر اعلام النبلا جلد 3 صفحه 501 نقل میکنه و مذ ایده او علی طاقها و کتفها. آقای عمر دست زد به پارسه ام کلثوم و این رو بالا بود و تاق او را آشکار کرد و قالت از تفعل هذا. ام کلثوم عصبانی شد، از تو همچه کاری؟ لولا انک امیر المؤمنین لتحرف انفک، اگر نبود که تو امیر المؤمنین و رئیس جامعه اسلامی هستی دماغت رو میگیزدم. ثم خرجت حتی جاءت اباها، عصبانی شد ام کلثوم آمد پیش امیر المؤمنین و خدیجه را گفت و قالت بعثنی الی شیخ سو. خب بابا من تو یک پیرمرد زشت فرستادی؟ این تغییر تغییری که در اون منابع متعددی که ما عرض کردیم بیان شده، به طوری که سبت ابن جوزی از علمای بزرگ اهل سنت هست از جد از ابن جوزی معرف کتاب المنتظم نقل میکنه، میگه این دلیله را حالا نقل کردم، این داستان بردن صاف مطلوب که بالا و دست دادن و لمس از نتیجه بست سرمه دوده نهر می کنه یه فضا آزا قدیل هون و لوکان از همتن لما فعل آزا و آزا لما فعل ها آزا. اگر دختر علی نبود یه چنیزک بود همسیکار سالیسته نبود با او انجام بدن. ثم به اضمار مسلمین لا یجوز لمس الاجنبیت و کیف یمسد و مرع را حاضر. این لمس اجنبیه به اجماع مسلمین خلاف شرعه. این قضیه هیچ که از عمر نقل شده این حالا خواهد باید تکلیف کنه یا بخواد تکلیف کنه کار عمر رو حالا ما نمیدانیم، ولی اگر این آقایان که مرتکب هستن قضیه صورت گرفته قدر روایات رو میپذیرن باید ملتزم به قبول زیر روایات هم باشن. قدر روایات قضیه تصویر زیر روایات قضیه دست زدن عمر به اجنبیه و لمس اجنبیه عصبانی شدن عمر کلثوم به این قضایات. خب خب توسط این دو منظر آیا ما میتونیم بگیم این ارتباط خانوادگی و این تصویر نشانه که صلح صفایی بود و حاکم بود میان امیر المؤمنین سلام الله علیه و آقای عمر بن الخطاب؟ در همین سنین نیست، این تنها فضیلتی نیست، بلکه این به هم از مطالب شمرده میشه و از قبایه شمرده میشه و این شایسته یک رهبر جامعه اسلامی. نقطه سومی که خیلی حائز اهمیت هست که خیلی از دوستان هم از ما سؤال کردن، این برادر روحانی سیستان بلوچستانی مطرح کرده، میگه شما نقل میکنید بالای منبرها که عمر مطعه را حرام کرده و این رو دروغ میگویید، افترا میبندید، بلکه اونی که مطعه را حرام در پیغمبر بوده و در جنگ خیبر این رو حرام کرده و شما بر خلاف نظریه پیغمبر و بر خلاف نظر علی به مطعه عمل می کنید و زنازاده زیاد می کنید. عامل نشر زنازاده شما شیعیان هستید که مطعه یک عمل خلاف شرع و یک زنا هست. خب حدود نزدیک 30 دقیقه در این زمینه حرف میزنه و میگه این آقای منبری که در اصفهان رفته با این زاده، این سیغه‌زاده، این زنازاده، این حرامزاده یک مدرکی هم ارائه نمیده که آقای عمر بن الخطاب مطعه را حرام کرده. حالا ما از این برادرمون دنبال مدرک هست مدارکی رو میگیم. این برادر مهجر نوار ما بگوش از رسید لطف کنن جواب این مدارک و تحلیلی که دارن بیان کنن. قضیه که این که عمر مطعه نساء و مطعه حج را حرام کرده یک قضیه که مفروغ العمله که شاید صدها روایت در این زمینه هست. من به روایات نهام تکیه کنم. من به سه تا کتاب فقهی معتبر اهل سنت مثلا شما روایات ما زیان داریم، ولی احادیث که میاد مثلا در کتاب مکاتب پیغمبر جماهر صاحب جواهر یا مخصوص شعر مشخصی که این روایات خیلی از گردنه ها رو رد کرده تا وارد جوامع فقهی شده. کتابی دارد ترقی به نام مفتوح تقریبا مثل جواهر ما هست که افت جلده و الحق مفتوح ترین کتاب فقهی اهل سنت. ایشون در اونجا داره از فقه های بنا اهل سنت هم هست و اگر صحح ان عمر رضی الله عنه نهى الناس عن المتعه فقال متعتان خاندا الا عهد رسول الله و انا انهى الناس عنهما متعه النکاح و متعه الحج. میگه این صحت صحیحه، به صحیح میاد تصحیح میکنه خیلی بالاتر از نقل مدرکیه، یعنی هم مدرک هم صحیح مدرکی. این صحت دارد که عمر گفت دو تا مطعه بود در زمان رسول الله جایز بود، من عمر این دو تا متعرا حرام می کنم. ابن قدامه یکی از فقهای بزرگ اهل سنت باب کتابی دارد به نام از مغنی، اون هم خیلی کتاب مشهوریه، دیگه جلد مثل جوامع امام است، مشهور جلد چهارم صفحه 27. ابن قدامه در مغنی جلد هفتم صفحه 571 ایشون میگه وقت خوشی از ابن عباس انها جایزه، من آخر بحث را بودم، از ابن عباس نقل شده که متعه جایزه هست و علیه اکثر و اصحابه عطا طاووس و بهی فال ابن جری، ابن جری از علمای بزرگ اهل سنت از تابعین هست، جالب این هست که من داخل پرانتز عرض کنم تحقیق الکمال این جلد مخصوص ترین کتاب رجال سنی ها، جلد دارم صفحه 534، دیگر اعلام نبلا جلد 6 صفحه 331 این تعریف داره. و اما ابن جریج و این نهو او این به سبین امرأتن و قالو لا خودت بدو به این نه و این نهو نه امهات کن، این شخصا همه مادردار شما هستن، با اینا مواظب باشید ازدواج نکنید. ابن قدامه دارد که ابن جری از کسانی بود که صاحب جواز مطعه بود، ابی سعید خدری همینطور و جابر همینطور و الیه ذهب الشیعه، شیعه هم بر این عقیده هستن، لانه قد ثبت ان رسول الله حسن فیها، پیغمبر مطعه را جایز دانسته، و رقیا ان عمر قال متعتان خانتا علا عهد رسول الله و انها انهما بحعاقت علیهما، من عمر از این دوتا متعه نهی می کنم و هر کس متعه کند به او حد می زنم، کلا می زنم. سوم ابن حزم اندلسی کتاب فقهی دارد به نام المحلا در 11 جلد چاپ شده، در جلد هفتم در صفحه 107 ایشون نقل کرده قال عمر بن الخطاب لم مسروق عن گرفته متعتان خانتا علی عهد رسول الله و انا عنهی عنهما و اضرب علیهما، و هر کس باهات متعه کنه من کتکش میزنم، حد او جاری میکنم، کلام میزنم. هذا لفظ ایوب و فی روایت خالد انا عنهی عنهما و اعاقب علیهما، من تو را معاقده می کنم. تو اومده که بودی لفظ آقای عمر هم در یک جا داره حضرت، در جای دیگر داره نه معاقد داره. و همچنین جزدان در احکام القرآن مسئله را آورده جلد یک صفحه 352، قرطبی در تفسیر از جلد 2 تفسیر 392، زهری در تذکرت الحفاظ جلد اول صفحه 366، میزان الاعتدال جلد 3 صفحه 552، فخر رازی در تفسیر کبیرش جلد 2 صفحه 167، سیوطی در درج المنثور جلد 2 صفحه 140، ابن خلدکان در رفعیات الاعیان جلد 5 صفحه 197. و چه آقایی که آقا یعیان میگن و مدرک نمیگن و دروغ هست این مدارک، اما اینی که آقایان مدعی هستن که این مدعه در جنگ خیبر نقش شده، پیغمبر اکرم نقش کرده و حرام کرده، این البته حرف ایشون نیست، ابن تیمیه همین حرف رو دارد، ابن حزم همین حرف رو دارد، غالبه اون آقایان که بر علیه شیعه حرف نمیشن این مطلب رو آوردن. من در اینجا که آیا این قضیه اون بودم دوستان خیلی از من سوال میکردم واقعا این درست پیغمبر در قضیه خیبر نهی کرده یا نه، این رو خیلی خوشورده و خوشورده مثلا تاندیگی بخواهم عرض کنم، این قضیه مطعه از مسائل بغرنج و معمای لاینحل علمای اهل سنته، که خود علما در حل این قضیه دچار حیرت و سرگردانی شدن. یعنی واقعا احساس میکنم که یک مصیبتیه. خب از اون طرف آیه قرآن هست از هم تو به این نه فراحت داره همه مفسرین که موسیقی در اسلام تشریح شده، از اون طرف عمر آمده این رو نهی کرده چه کار کنن؟ آمدن گفتن نه آقا مده بوده ولی از احکامی بوده نبود. کجا نهد شد؟ بعضی ها معتقدن که بله در قصبه خیبر نهد بوده. من عزیزان رو و این برادر عزیزی که مدعی هست در جنگ خیبر نهد شده به نظریه آقای ابن حجر اسقلانی معاصر ابن تیمیه در کتاب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری از معتبرترین کتاب در شرح صحیح البخاری جلد 9 صفحه 38 عمدت الباری اونم در شرح صحیح البخاری هست مال عینی هست جلد 17 صفحه 246 باز ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری جلد 6 صفحه 536 ابن حجر داره قضیت و تحریم فی غزوة خیبر مما قد حکم و اعلام الحدیث و الرجال و الشعر من العام ایضا علی جسده. قضیه تحریم مسکه در غزوة خیبر از قضیه هایی که علمای حدیث و رجال و علمای سیره و تاریخ از اهل سنت خود کردن بر کسی او ابن حجر از سهیلی از علمای بزرگ اهل سنت نقل می کنه به امن نهر ان نکاح مصحف یوم خیبر شیئن را یعرفه احد من اهل سیر و رواق الاثر. قضیه نهی از نکاح مصحف در جنگ خیبر یک چیزی که برای علمای سیره و علمای حدیث مجهول و شناخته شده نیست، مجهول و شناخته شده نیست. و نقل عن ابن عبدالبر صاحب الاستیاق و علا هذا اکثر الناس اکثر مردم هم بر این عقیده هستند. قضیه تحریم مسکه در غزوه خیبر از قضایات مجهول ناشناخته و ساختگی. قرطبی کتابی دارد الجامع فی تفسیر القرآن تفاسیر خیلی مقصود و مورد اعتبار اهل سنت هم هست. این قضیه را خیلی مفصل در جلد پنجم تفسیر بعد 30 مطرح کرده. اینو من میخوام عبارتش رو میگم میاد، حالا اگر ترجمه هم نکردم جواب نمیتونم نیاز باشه. و این عبارت قرطبی نشان میده که علمای اهل سنت در این قضیه حرمت مسکه دچار چه پرویزگی هایی شدن، دچار حیرت و سرگردانی. الاخره بحث دهم در زیر آیه فریضه از کنتوبه نه مختلف العلماء کم مرزتن اوهی اوبیحت و نسخت. علماء اختلاف کردن گفتن مرزی چند بار مباح شده و نه شده. الا انقال قال ابن العربی اما متعت النساء فهی من غرائب الشریعه لانها اوبیحت فی صدر الاسلام ثم حرمت روم خیبر ثم اوبیحت فی غزوه اوتاد یا اعصاب ثم حرمت بعد ذلك و ذکرنا الامر على التحریم وليس لها اخت في الشریعه الا مساله الخله لان النسخه ترعى عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك وقال غيره ممن جمع فرق الاحاديث فيها انها تحدثي التحليل والتحريم سبع مرات هفت مرتبه مسکه حلال شده حرام شده، حلال شده حرام شده، حلال شده حرام شده. و جالب این هست در خود صحیح بخاری که بعد از قرآن از دیدگاه آقایان معتبرترین و صحیح‌ترین کتاب حدیث صراحت داره که مدعی که حلال شد دیگر حرام نشده، جواز مدعی نفع نشده. صحیح بخاری جلد سوم تفسیر صد چهار کتاب التفسیر باب قولی تعالی یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم. اونجا دارد ان عمران قال نزلت آیت المتع فی کتاب الله، خدای عالم متع را در کتابش نازل کرد. قد فعلنا مع رسول الله فلم ینز القرآن یا جند القرآن یحرمه. آیه قرآنی که نازل میشه و تحریم کند نازل نشد، فلم ینه عنها، حتی از اون نهی نشد، حتی مات رسول الله. قال رجل به رأیه ما تا اون مرده پا شد از پیش خود آمد درباره مدع اظهار نظر کرد. بس جالب این هست که اسقلانی در ارشاد الساری داره که ان الرجل المقصود هنا هو الخلیفه عمر بن الخطاب. تعبیر به وجه تعبیر توهین دیدی دیگه. حتی قال رجل دیگه درد اون مرده آمد اون نظر رو گفت. هم نظر داره هم اسقلانی داره که مراد از رجل در این حدیث صحیح بخاری خلیفه آقای عمر بن الخطابه. فمن از باب خطامه میکن، این برادر روحانی سنی که میگه شما شیعه ها متعه را جایز دانسته تا غلط اصطنا زیاد بشه. من توجه همه شما عزیزان در کسانی که این سخن ما را میشنوند جذب میکنم به عبارتی را که طبری در تفسیرش داره. در تفسیرش بله جامع البیان جلد پنجم صفحه 19 بیوتی در درج المنصور جلد دوم صفحه 140 قال علی بن رضی الله عنه، این روایت رو نه کلینی آورده نه شیخ بوتی نه مدرسی، طبری سنی که ابن تیمیه میگه یکی از کتابهای تفسیری که احادیث جعلی اون را نیافته تفسیر طبری هست. ایشان میگه قال علی بن علیه السلام لولا ان عمر رضی الله عنه نهى عن المتعة ما زنا الا شبیدتم. اگر عمر از متعة نهی نمی کرد زنا کن پیدا نمی شد در جامعه مگر کسی دیگه در ثقافت بعد اعلا رسیده باشد. در کنز العمال مصطفی هندی جلد 16 صفحه 532 از منابع متعدد نقل میکنه. چون کنز العمال میشه وسائل ما هست، خود نظر نداره، احادیث رو از کتب متعدد نقل کرده. عن علی لولا ما سبق من رأی عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة ثم ما بنا الا شقیون. مثال میگه که خود امیر المؤمنین بعد از اینکه مقصود بلیت رو امکار اینکه بتواند متعرا تجدید کند نبود. شما بینید در قضیه صلات ترابی که دیگه خود صحابه اهل سنت داره، خود بخاری و دیگران داره که نماز ترابی را به جماعت خواندن از اولیات عمر هست که دستور داد شما نماز نافله های ماه رمضان را به جماعت بخوانید. و خود آقای عمر وقتی آمد تو مسجد دید که مردم را به جماعت میخواند گفت چه بدعت خوبیه، نعم البدعه، چه بدعت خوبی شد. امیر المؤمنینی که به نزد آقای عمر صلات تراویح به جماعت بدعت هست خواستر دارد، مردم فریاد کردن را سنت عمرا، علی میخواد سنت خلیفه عمر رو از بین ببرد. ولذا امیر المؤمنین سلام الله علیه امام مصطفی رو بابید به هر طور مخواد بخانید بخانید. این جمله از چیزهای که امیر المؤمنین نتوانید حرمت قطعیه را تجدید کنم، همین عبارتی که خود متقی هندی در کنز العمال از منابع متعدد داره میگه لولا طبقا من رأی عمر لعمرت بالمتعر ثم ما زنا الا سقیون. قرطبی در تفسیر خود از جلد پنجم صفحه 130 باز از ابن عباس نقل میکنه ما کانت المتعر الا رحمت الله. این مدته در حقیقت یک رحمتی بود از خدای عالم شامل حال بندگان شد. لولا لها عمر انها ما زنا الا شقیون، اگر نهی عمر نبود زنا مرتکب نمی شد، زنا در جامعه اسلامی واقع نمی شد، نه در بعضی از اطرافش که در شقاوت به حد اعلا رسیده باشند. شما ملاحظه کنید این آقا می فرماید که مدرک ندارید، اون مدرک می فرماید در قرض قصبه خیبر نه شده. اون جواب ما میگه آقا شما شیعیان آمدید گفتید که مسئله حلال هست که آزاده اضافه بشه، این هم منابع خود شما فنده الان توی یک ساعتی که صحبت کردم یک روایت از شیعه نیاوردم، یک حدیث از حیزه نیاوردم، یک نظریه از نظریه علمای شیعه را مطرح نکردم. بفرمایید. نه اصلا تأثیر نداریم، ما کاری نداریم. ما وقتی ببینید ابن حزم، ابن حزم اندلسی، اجازه بدید ابن حزم اندلسی خودش در الفاظ داره، اگر ما بخواهیم برای شیعیان مطلبی بگیم باید از کتب خودشون که مورد اعتماده برای اونها ادامه کنیم، اونها عقیده به کتاب های ما ندارن. علمای شیعه هم بخوان نکتری برای ما بگن از کتب معتبر ما باید بگن، چون ما کتب شیعه را قبول نداریم. این اصلا ما کاری نداریم، ما اصلا این قضیه ها ما میخوام برای اون برادرمون جواب بدیم. یک روایتی در یکی از کتب رواهی ما هست، این رو مرحوم صاحب رسائل در رسائل آورده، قضیه حرمت در قصبه خیبر را ایشون می‌فرماید در تن مخالف با فرهنگ شیعه هست، چون قضیه جواز مطعه از ضروریات فقه شیعه هست. صاحب جواهر هم این قضیه رو نقل می‌کنه در جواهر، می فرماید جواز مطعه از ضروریات فقه هست. حتی ما در رابطه با فقه می خواهیم بحث کنیم، ما این قضیه مفروغ العله نه شیعه نه سنی اصلا حرمتی ما نداریم. اینها همه رضایاتی در زمان دودمان بنی امیه ساخته شده برای خدشه‌دار کردن چهره نورانی فرهنگ شیعه و دفاع از خلفا. لا شک که دلاره آقایان گفتن مدرک که ما بدید، ما از خودشون مدرک دادیم، ما دیگه ضامن صحت صغر نیستیم. ما خودشون وقتی تلقی در مقصود میگه وگر فرهنگ عمر تصریح میکنه مثلا قضیه وارد فرهنگ فقه اهل سنت شده که این باز توسط بابا در خود تاریخ هست که اعتراض کردن به عبدالله و عمر با این که پدر تو مطعه را حرام کردن و تو به چه مدت مطعه را جایز میدانی؟ گفت اتفاقا من به خاطر عمل به قول بابام مطعه را جایز میدانم. بودم که تو گفتم بابام گفت مطعه محللتان دیدم از رسول الله انا و حرمه ما پیغمبر حرام کرده بابام حرام کرده و من هم مقلد پیغمبر هستم که الان مقلد بابام باشم و به جا استنادم به رسول الله فلکم فی رسول الله قصتون حسنه من جایز میدانم. من به جا این قضیه جواز مرکز و اینها که آقایان آوردن هیچ راهی گریزی ندارن تو اینکه بیان یک سری احادیث جعلی را درست کنن و برای دفاع از اینها. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.